هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهمانداری یونانی هواپیمای کیش ایر از ایران اخراج شد. رهبر ائتلاف نیروهای سکولار عراق با پادشاه عربستان دیدار کرد. و فرانسه و آلمان ایران را به تشدید تحریم ها تهدید کردند. ساعت 3 در ایران بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان گرامی. هانا کاویانی هستم میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. یک مهماندار یونانی هواپیمای کیش ایر به دلیل درگیری لفظی با مسافران بر سر نام خلیج فارس امروز یکشنبه از ایران اخراج شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس مهاجرت و اتباع خارجی ناجا دلیل این اقدام را رفتار ناشایست و اقدام غیر مسئولانه خوانده است. طبق این گزارش، در یکی از پروازهای هواپیمای کیش ایر روی مانیتور اعلام مسیر از نام خلیج عربی استفاده شده که این امر با اعتراض برخی از مسافران روبرو شده است. خبرگزاری فارس می‌افزاید سرمهماندار یونانی پرواز این موضوع را توجیه کرده و با اشاره به امنیت پرواز معترضان را به بازداشت تهدید کرده است. عیاد علاوی رهبر ائتلاف شیعیان و اهل سنت سکولار در انتخابات پارلمانی عراق در عربستان با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، در دیدار نخست وزیر سابق عراق با پادشاه سعودی، شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز وزیر اطلاعات دولت عربستان نیز حضور داشته است. عربستان سعودی پیشتر تلاش می‌کرد در منازعات فرقه عراق بی‌طرف باشد. با این همه نگرانی‌های در مورد نفوذ بیشتر دیگر کشورهای منطقه، مقام‌های سعودی را وادار ساخته تا در آستانه انتخابات پارلمانی عراق فعالیت‌های دیپلماتیک خود را در این کشور افزایش دهند. مرجان کلهر نخستین اسکیباز زن ایرانی در المپیک زمستانی 2010 در تمرین روز جمعه زخمی شده است. بازو و سر مرجان کلهر در یک تمرین آزاد صدمه دیده است، اما مسئولان رسمی تیم گفتند او برای مسابقه هفته آینده آماده خواهد شد. به گفته مسئولان تیم ایران، نتایج اکس ری و امارای در مورد محل صدمه دیدگی مورد خاصی نشان نداده و خانم کلهر با یک استراحت کوتاه از یک شنبه آماده مسابقات خواهد شد. گزارش هاکیست خانم کلهر همچنان از صدمه دیدگی در ناحیه سر درد دارد. المپیک زمستانی در شهر ونکوور در کانادا از 12 فوریه آغاز شده و تا 28 فوریه ادامه خواهد داشت. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در سال آینده خبر می‌دهد. این نماینده میانه رو در جناح اصولگرای مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به سمت صفر متمایل خواهد شد و همچنین از احتمال رکود در نرخ رشد و حتی منفی شدن آن خبر داد. بر پایه پیش بینی برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 88 یعنی سال پایانی برنامه قرار بود به 8% برسد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، روز شنبه برای دومین بار پس از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن با یکدیگر دیدار کردند و پیرامون چگونگی اتخاذ مواضع جدید در روزهای آینده با یکدیگر به رایزنی پرداختند. جزئیات بیشتر در این باره از مانیا منصور.
سهام نیوز وبسایت خبری نزدیک به مهدی کروبی با انتشار خبر دیدار آقایان موسوی و کروبی که روز شنبه در منزل مهدی کروبی صورت گرفته است، بدون اشاره به جزئیات بیشتر از رایزنی‌های صورت گرفته نوشته است در این دیدار همچنین آقایان محتشمی پور و کیان ارسی از اعضای مجمع روحانیون مبارز حضور داشتند. مجمع روحانیون مبارز از اصلی ترین تشکل‌های اصلاح طلبان در ایران است که زیر نظر محمد خاتمی و محمد موسوی خوینی‌ها اداره می‌شود و با وجود آنکه سال‌ها مهدی کروبی دبیرکلی آن را بر عهده داشت، اما در انتخابات اخیر از حامیان اصلی میرحسین موسوی به شمار می‌رفت. علی اکبر محتشمی پور از اعضای اصلی این تشکل نیز مسئول کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود. دیدار روز شنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دور دیگری از رایزنی‌های این دو رهبر مخالفان دولت برای اتخاذ مواضع جدید در شرایط کنونی به شمار می‌رود. این دو رهبر مخالفان چهارشنبه شب گذشته نیز در دیدار دیگری ضمن انتقاد از آنچه که شرایط کاملا نظامی حاکم در روز 22 بهمن خواندند اعلام کرده بودند که به زودی درباره چگونگی پیگیری مطالبات ملت با مردم سخن خواهند گفت. آقایان موسوی و کروبی در دیدار روز چهارشنبه همچنین با قدردانی از مردم به خاطر حضور آرام در راهپیمایی 22 بهمن از اینکه جریانی در حاکمیت تلاش می‌کند که به قول آنها حضور اقشار مختلف جامعه را برای اهداف و اغراض سیاسی خود مصادره کند انتقاد کرده بودند. آقای کروبی پیشتر نیز به نشریه بریتانیایی ساندی تلگراف گفته بود درباره وضعیت کنونی رایزنی‌هایی با میرحسین موسوی خواهند داشت و پس از آن راهکارهایی را به اطلاع مردم خواهند رساند. در روزهای منتهی به سالگرد پیروزی انقلاب 57، رهبران معترضان و احزاب و گروه‌های حامی آنان در بیانیه‌هایی از مردم دعوت کردند که با حفظ هویت خود در راهپیمایی 22 بهمن حضور داشته باشند. با این حال، بر اساس گزارش‌های رسیده در تهران نیروهای پرشمار دولتی که ترکیبی از ماموران یگان ویژه و لباس شخصی‌ها بودند، در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن با پرتاب گاز اشک‌آور و گلوله‌های رنگی و حمله با باتوم مانع پیوستن معترضان به یکدیگر و یافتن آنها به مسیر راهپیمایی شدند. همچنین گزارش شده است که محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران اصلاح طلب که نقش موثری در رهبری اعتراض‌های 8 ماه اخیر را در ایران بر عهده داشتند، با حمله نیروهای دولتی مواجه شدند. این همه در حالی بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی بدون اشاره به این برخوردها حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را شگفتی آفرین خواند. اما پس از آن مجمع روحانیون مبارز که در دوران رهبری آیت الله خمینی پیش از هر گروه سیاسی دیگری به او نزدیک بود، در بیانیه‌ای به مناسبت حوادث روز 22 بهمن گفت: پرخاشگران و حتاکان آزادانه با حمایت و حتی مباشرت بخشی از نیروهای نظم و امنیت به شخصیت‌هایی که در راهپیمایی شرکت کرده بودند، حمله ور شده و ضرب و شتم مردمی که به این رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی معترض بودند، دریغ نکردند و اکنون نیز فرصت طلبانه در صدد مصادره این حضور حماسی و میلیونی مردم به نفع اغراض حقیر خود هستند.
مانیا منصور از دیدار اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گزارش میداد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سخنان تهدیدآمیزی معترضان را در ایران متهم کرده است که از آزادی که به گفته وی شعار انقلاب اسلامی است برای تحقیر سازمان‌های اطلاعاتی کشور سوء استفاده می‌کنند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تماس با رسانه‌های بیگانه را از مصادیق این مسئله دانسته است. این مقام ارشد امنیتی با لحنی تهدیدآمیز و ادبیاتی کم سابقه خبر از کنترل شدید امنیتی شهروندان ایرانی داده است. نیوشا بغراتی از رادیو فردا و خلاصه ای از گفته های اخیر اسماعیل احمدی مقدم.
به حساب کسانی که با سرویس های خبری بیگانه تماس می گیرند می رسیم. فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه این تهدید از آنچه سوء استفاده از آزادی در ایران خوانده انتقاد کرده است. اسماعیل احمدی مقدم که سخنانش در خبرگزاری حامی دولت فارس منتشر شده، بی بی سی و صدای آمریکا را رسانه دستگاه‌های جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده خوانده و افسوده است، افرادی که با این رسانه‌ها تماس می‌گیرند، قبح همکاری با دشمن را ریختند و علیه سازمان‌های اطلاعاتی کشور اقداماتی انجام می‌دهند. این نخستین بار نیست که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با انتصاب رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به دستگاه‌های اطلاعاتی غربی افرادی را که با این رسانه‌ها تماس گرفتند متهم می‌کنند. پیش از این نیز برخی از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با رسانه‌های فارسی خارج از کشور را ممنوع و از مصادیق مشارکت در آنچه براندازی نرم می‌خوانند عنوان کرده بودند. اکنون آقای احمدی مقدم آشکارا گفته است که به کسانی که با سرویس‌های بیگانه همکاری می‌کنند و با ارسال عکس، گزارش و خبر علیه ملت ایران به گفته او اقدام می‌کنند، اخطار می‌کنم که تمام رفتار آنها تحت کنترل است و اعمالشان رصد می‌شود. و به موقع به حسابشان خواهیم رسید. فرمانده نیروی انتظامی ایران همچنین در سخنان اخیر خود گفته است که آنچه وی از آن به عنوان فتنه‌های اخیر یاد کرد باعث شد تا خلأ‌های امنیتی در ایران برطرف شود و همکاری بین سازمان‌های امنیتی و انتظامی به گفته او به اوج برسد. وی در همین زمینه گفته است که برای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن ماه یک مرکز فرماندهی واحد تشکیل شده بود. آقای احمدی مقدم در بخشی از سخنان خود از کامل شدن مانیتورینگ شهرها، راهها و مرزها تا پایان برنامه پنجم خبر داده و هشدار داده است که عده‌ای به گفته او مغالطه نکنند که این دوربین‌ها برای کار اطلاعاتی است و حریم خصوصی مردم را نشانه گرفته است. وی در این حال اما تصریح کرده که این دوربین‌ها کاربردهای به گفته او چندگانه‌ای دارد و می‌تواند علاوه بر کنترل پلیس، دشمن را نیز کنترل کند. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تهدید کرده است که اشراف خوبی بر تمام جریانات به گفته او دشمن در کشور وجود دارد. عده‌ای ممکن است فکر کنند شناسایی نشدند، اما فعلا نیازی نیست که به سراغشان برویم. موضوع نصب دوربین‌های مدار بسته با هدف آنچه کاهش جرایم شهری خوانده شد در سال گذشته بحث‌های را میان رسانه‌ها و دستگاه‌های قضایی و انتظامی برانگیخت، چرا که در آن زمان گزارش‌هایی از نصب این دوربین‌ها حتی در برخی مدارس دخترانه منتشر شد. پس از آن در حوادث بعد از انتخابات بود که این گمانه‌زنی تقویت شد که دستگاه‌های امنیتی برای کنترل و شناسایی معترضان از این دوربین‌ها بهره گرفتند. در یک مورد سرتیپ پاسدار علی فضلی فرمانده وقت سپاه استان تهران اشاره کرد که با حضور در مرکز کنترل ترافیک شاهد ورود موتورسواران به کوی دانشگاه تهران در روزهای بعد از برگزاری انتخابات بوده است. حادثه‌ای که یکی از وقایع خونین بعد از انتخابات را در دانشگاه و در خوابگاه ها رقم زد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که عملیات بزرگ و مشترک نیروهای افغان و ناتو به رهبری آمریکا در منطقه تحت کنترل طالبان در جنوب افغانستان ادامه دارد، پاکستان روز شنبه گفت در یک عملیات هوایی در استان مرزی این کشور با افغانستان 30 شبه نظامی کشته شدند. نادر وکیلی گزارش میدهد.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از ارتش پاکستان گزارش دادند که این شبه نظامیان در جریان بمباران منطقه شوال در استان مرزی وزیرستان شمالی توسط جنگنده‌های پاکستانی کشته شدند. منطقه مرزی شوال پناهگاه اصلی نیروهای شبه نظامی در شمال پاکستان است و اعتقاد بر این است که بسیاری از این شبه نظامیان پس از عملیات ماه اکتبر ارتش پاکستان در استان وزیرستان به این منطقه رانده شدند. همچنین گمان می‌رود نیروهای وابسته به القاعده نیز در این منطقه فعالیت داشته باشند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی ارتش پاکستان عملیات گسترده‌ای را در استان وزیرستان جنوبی علیه نیروهای القاعده که از سوی طالبان پاکستان پشتیبانی می‌شوند انجام داده بود که به گفته منابع پاکستانی بسیاری از شبه نظامیان مستقر در منطقه در جریان این عملیات دستگیر شدند. یک سخنگوی ارتش پاکستان با تایید کشته شدن 30 تن در عملیات جنگنده‌های این کشور در منطقه شوال به خبرگزاری رویترز گفت مخفیگاه شوال پس از آن هدف عملیات ارتش پاکستان قرار گرفت که مطلع شدیم تروریست‌ها در کوهستان‌های این منطقه پنهان شده‌اند. رویترز در این حال افزوده است هنوز منبع مستقلی میزان تلفات این عملیات را تایید نکرده است. این عملیات در شرایطی انجام شده است که هفته گذشته منابع امنیتی در پاکستان از دستگیری ملا عبدالغنی مرد شماره 2 طالبان در کراچی خبر دادند و اضافه کردند این رهبر ارشد طالبان تحت بازجویی نیروهای آمریکایی و پاکستانی است. حمله نیروهای پاکستانی به شبه نظامیان وابسته به القاعده و طالبان در مرز این کشور با افغانستان در حالی است که با گذشت یک هفته از آغاز عملیات مشترک در مناطق جنوبی افغانستان، تفنگداران دریایی آمریکا یک پایگاه مهم طالبان را به تصرف درآوردند. و بر اساس گزارش‌ها نیروهای آمریکایی در این مرکز اسنادی را کشف کردند که نشان می‌دهد جنگجویان طالبان در پاکستان آموزش نظامی داشتند. عملیات نظامی موسوم به عملیات مشترک بزرگترین عملیات نظامی در افغانستان از سال 2001 تا کنون است و به گفته کارشناسان نخستین آزمون برای استراتژی جدید دولت اوباما در افغانستان محسوب می‌شود.
با گزارش نادر وکیلی به پایان این بخش خبری نزدیک میشویم. شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-41-13 ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار از رادیو فردا باز خواهیم گشت. تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.